الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين من كمل عقله حسن عمله ونظره إلى دينه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فإنكم لن تنالوها إلا بالتقوى. بس در فرمایشات امیر المؤمنین علی علیه السلام است که در این قسمت از فرمایششون حضرت در رابطه با کمال عقل یک سخن بسیار بالایی رو دارند. در جلسه گذشته عرض شد که عقل در دیدگاه قرآن و سنت به اون مرتبه وجودی و حقیقت انسان گفته می شود که در جنبه های مختلفی از سایر موجودات امتیاز دارد، عمدهش همان جنبه درک کردن واقعیات عالم و حقایق عالمه و در ارتباط با این درک انسان رفتاری که انجام می‌دهد با همان مرتبه درکش رفتارش شکل می‌گیره و ارزش پیدا می‌کنه. می‌فرماید که کمال عقل انسان در این است که عمل انسان نیکو باشه و نظرش به دینش صحیح باشه. هر موجودی در زندگی دنیا یک روشی برای حیات خودش دارد. خدای متعال هر موجودی رو تحت یک ضوابطی ایجاد فرموده و موجود هم تحت یک ضوابط مشخصی که از جانب خدای متعال برای او ایجاد شده در وجودش، موجودات غیر از انسان به صورت غریزی یا طبیعی این سیستم قانونمندی در وجودشون قرار داده شده که یک فعالیت های رو طبق یک ضوابطی انجام میدن، از موجودات اطرافشون بهره میگیرن و بهره میدهند که این مسئله تعامل و تعاضد در بین موجودات مشاهد است و یک نظم بسیار پیچیده‌ای رو برای ما نشون می‌دهد و انسان هم در این جهت از سایر موجودات جدا نیست. ارتباط وجودی خدای متعال برقرار کرده در سیستم وجود انسان، در ابتدای وجودش و در بقایش هم این گونه است. این روشمندی به نوعی اون معنای عمومی دینه. دین یعنی روش زندگی، منتها انسان یک روش خاصی داره بر اساس اون مرتبه عقلانیتش و مرتبه فعالیت ارادی و انتخابیش. اون وقت هر مقدار انسان این قوه عقلانیش رو در جهت درک واقعیات عالم و واقعیات خودش به کار ببنده، بیشتر به این واقعیات راه پیدا میکنه و درک انسان هم مانند موجودات این عالم رو به افزایش، از ضعیف شروع میشه تا به مراتب بالای قوت میرسه و در یک بره یک درک‌های مناسبی پیدا میکنه که قابلیت برای خطاب به اینکه روشمند بشود از ناحیه خدای متعال و خالقش رو پیدا میکنه، که عمدتاً زمانه بلوغ این چنینه. یک درک‌های اولیه‌ای از ارتباط خودش و عالم با عالم غیب برای انسان پیدا میشه، یک سوالات اساسی که من و موجودات از کجا هستند، به کجا خلاصه وصل میشوند، به کجا میروند، این سوالات اساسی برای همه انسان‌ها پیدا میشه در یک برهه‌ای، که این نشان دهنده اون ظرفیت انسان است برای به پاسخ رسیدن از این سوالات، که عمدتاً با زندگانی حیوانات که به طور کلی ما ارتباط داریم یک چنین مسائلی رو از اونها سراغ نداریم، که به هر حال در جهت کشف واقعیات عالم اونها قرار بگیرن. هرچی کشفیات از واقعیات هست در نظام وجود انسان، هرچی اختراعات هست در زندگانی انسان رخ میده. لذا انسان در این جهت هر مقدار تلاش بکنه قطعاً به درک‌های وسیعی از خودش و عالم غیب خواهد رسید. لذا قرآن کریم و اولیایش علیهم السلام می‌بینیم که ما رو به تفکر سفارش می‌کنند، ما رو به تعقل خلاصه سفارش می‌کنند. تفکر و تعقل در آیات الهی از جمله وجود خودمون انسان رو به یک روشنایی هایی میرساند. درباره خود انسان به طور خاص میفرماید و فی انفسکم افلا تبصرون و فی الارض آیات للموقنین و فی السماء رزقکم و ما توعدون. به انهای مختلف ما رو ترغیب میکنه، گاهی به صورت سوالی افی انفسکم افلا تبصرون، که ما رو از غفلت در بیاره، گاهی به صورت خبری سنوریهم آیاتنا فی الافاق افی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، و همینطور از این قبیل امور، که همه این درک‌ها مقدمه است برای اینکه ما ارتباط عملیمون رو با خدای متعال و اون روشی که خدای متعال برای ما آورده است به دست انبیا در قلب بر حال پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و مفسران باقی دین، ما روش زندگیمون رو بر اون اساس قرار بدیم. که عرض شد در سه آیه شریفه غایت از خلقت همه عوالم وجودی خدای متعال رو عمل نیکوی انسان معرفی میکنه. والذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. علی علیه السلام هم این رو بیان میکنن، میفهمن که انسان با این دو بال میتواند به اون غایت حقیقی از وجودش برسه، یک بال نظر کردن و بینش داشتن، دوم بال عمل، که اساساً انسان در هر مرتبه‌ای از سعادت بخواد قرار بگیره، در سعادت دنیایی هم بخواد برای تشکیل زندگانی دنیا حرکت بکنه، باید یک بینشی نسبت به زندگانی دنیا، اطراف خودش و اینکه چه چیزهایی برای نیازهای من برطرف شدن نیازهام لازمه و نیازها چی هست، این نظر رو باید داشته باشه. لذا علوم نظری متعدد است در زندگانی بشر، علوم تجربی هم به نوعی از علوم نظری به حساب میاد که یه نقشی در زندگانی مادی انسان، نحوه زندگانی مادی انسان داره، که اگر ما فقط به آن نگاه بکنیم زندگیمون میشه زندگی غربی، زندگی مادیگرایی، فقط به نوعی یک حیوان مترقی خواهیم بود، در حیوانیت خوب پیشرفت میکنیم، صفات حیوانی از این طریق برای ما ظهور و بروز میکنه. هر کس به علم بیشتر برسه به قدرت بیشتر میرسه. خب اینم طبیعیه، یکی از مسائلی است که توی بیانات دین ما هم هست، منتها باید دید که چه قدرتی مناسب با وجود انسان است که به اون قدرت برسه و چه علومی با اون قدرت واقعی انسان مناسبت داره. بنابراین علی علیه السلام برای این مسئله به این آیه شریفه تمسک کردن که خدای متعال به ما میفرماید سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. خدای متعال برای ما یک سرنوشت خیلی وسیعی رو که قابل توصیف نیست وسعتش آماده کرده، منتها چه کسانی میتوانند به اون مرحله برسند؟ کسانی که تقوای فکری، تقوای نظری، تقوای عملی داشته باشند، که این تقوای نظری و تقوای عملی در علوم مختلف تبیین شده به حکمت نظری، حکمت عملی، اخلاق حالا نظری، اخلاق عملی، حالا اینها دیگه در سطوح مختلف دیگه، عرفان نظری، عرفان عملی، این دیگه بستگی به اون نحوه درک انسان داره، که البته بعضی از معرفت ها معرفت هایی مربوط به اوصاف نفسانی انسان و بعضی از معرفت ها مربوط به اون دیدگاه انسان در نحوه ارتباطش با خدای متعال و نحوه ارتباط وجودی خدا با وجود ما، که همه این مراتب در قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام آمده، با زبانهای مختلف قرآن و اهل بیت علیهم السلام برای معرفت توحیدی پیدا کردن سخن فرمودند که انسانها در هر سطحی که هستند می توانند با بکار بستن عقلشون به اون درجه از معرفت برسند و بعدش اون درجه معرفت رو به کار ببندند که محصول علم و عمل رسیدن به درجات بالای معرفت می شود که فرمود الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این آیه بسیار عمیقی است که قرآن کریم اون مراتب کمالیه انسان رو که به واسطه علم و عمل طی میکنه بیان میفرماید که کلمات طیب، اعتقادات پاک به سوی خدا صعود میکنه و عمل صالح هم این اعتقادات پاک رو بالا میبره. یعنی انسان ابتداءً در مراحل اولیه درک این درک‌های عقلیش رو به کار می‌بنده، حالا با درس‌هایی که می‌خونه در مسائل حالا عقلی، در مسائل اعتقادی یا بحث‌هایی که قرآن کریم داره، در مباحث اعتقادی روایات دارند، در مباحث اعتقادی اون وقت روی این مباحث باید فکر بکنه انسان که این مطالب در نفسش بمانه و همراه با این فراگیری باید انسان ارتباط عملیش هم با خدای متعال برقرار بکنه. اون وقت هر مرحله ای از این بینش و این اعمال انسان بهش برسه و اون آثار براش ظهور پیدا بکنه، به همون مرحله انسان به اون بهشت میرسه. بهشت هر کسی مطابق اون دیدگاه های ایمانی و اعمالش به همون مقداره. لذا این آیه شریفه رو حضرت استشهاد میکنن که ما خدای متعال به ما سفارش میکنه سبقت بگیر بر یک دیگر. در چی؟ به مغفرت، به اینکه توی یه حدی از درک نسبت به واقعیات عالم نمونید، در یک حدی از اعمال صالح نمونید و جنت، مغفرتی از جانب خدای متعال که مغفرت معناش پوششه، نواقصه. هی انسان درکاش از نقص به کمال میاد دیگه، هر مرتبه کمالی که پیدا میکنه اون مرتبه پایین پوشش پیدا میکنه، اون دیگه میره کنار. این معنای مغفرت به طور عام میشه. در اعمال هم اینچنینه، وقتی یک عمل صالحی انجام میده اون عمل نقص پوشش پیدا میکنه در وجود انسان، در صفحه روح انسان، که نتیجه این مغفرت بهشت است و جنتن عرضها السماوات و الارض، که میفرد برای متقین این آماده شده، که فرمود به این بهش نمیرسید مگر با تقوا. تقوا اساس بر حال کمالات انسان است. قرآن کریم اوصاف گوناگونی برای انسان بیان کرده است، صالحین، صادقین و شهدا، محسنین، امثال این تعبیرات. این عناوین مختلف که بیانگر اون کمالات انسانه، این کمالات جز با تقوا تحقق پیدا نمی کنه. تقوا یک مسیری است که در هر مرحله ای یک عنوان خاصی بعدش بهش مترتب میشه. لذا اولین مرتبه تقوا رو کسی داشته باشه متقی بهش گفته میشه، تا اعلی درجه تقوا که در خطبه متقین علی علیه السلام یه پرده ای از حالات عده ای از متقین برداشته کنار زده، تازه در اونجا همه معنا هم نیامده که حمام نتوانست تحمل بکنه، با شنیدن این اوصاف قالب تهی کرد و از دنیا رفت. مراحل و عوالم بسیار وسیعی برای انسانها هست که خود این اولیا اینچنین اندیه در اون اعلی درجه تقوا قرار دارن که ماها نمیتوانیم درک کنیم حقیقت اونچه که اونها بهش رسیدن. البته از جهت واقعیات، واقعیات یکیه، منتها ابعادش مختلفه. مثل اینکه انسان تو اینجا به هر حال سیر میشه با یک شیئی که سیر میکنه، حالا اشیایی که انسان رو سیر میکنن مختلفن دیگه. گاهی از یک شیء کوچک پر قوت شخصی سیر میشه، یه وقت هست که با یک شیء زیادی که خیلی مثل پفک با پفک خوردن سیر میشه. سیر شدن تو همه اینها هست، اما اونی که با یک ماده کم کوچک که پر انرژی است این سیر میشه، اصلا قابل مقایسه نیست این سیر شدنش. رسیدن به واقعیات و بهشت و درجات بهشت هم تقریبا به این صورته، با تمثیل ها انسان میتواند این مسائل رو تبیین بکنه، والا حقیقتش به ما به هر حال در اینجا روشن نیست. به هر حال تقوا هر مقدار انسان در جهتش حرکت بکنه جا داره وجود انسان، ابعاد گوناگون داره، هر بعدی از انسان یه تقوا داره. چشم انسان یه تقوا داره، گوش انسان یه تقوا داره، زبان انسان، شکم انسان، اینا همش از جهت ابعاد وجودی تا برسه به اون فکر انسان که تقوای درونی میشه به نوعی، تا برسه به مراتب بالاتر تقوا که اینها تقوای عقلانی انسان پیدا بکنه که اون مدرکات صحیح رو به دست بیاره از بینش‌های ایمانی و از آن حفظ و حراست بکنه که بینش‌های انحرافی در آن وارد نشه، خدشه‌دار نشه، ضعیف نشه، و همینطور تا مراتبی که برای تقوا هست، هم ابعادش به جهت کمیت، مراتب به لحاظ کیفیت که هم در آیات قرآنی ما اجمالاً از ابعاد تقوا به لحاظ ابعاد وجودی انسان آیات داریم، که وقتی ما به آیات قرآنی با تعبیر تقوا رجوع بکنیم گاهی با این خلاصه دیدگاه و معنا بکنیم، گاهی هم با اون ابعادش که فرمود بله در اون آیه آخر سوره مبارکه طور که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینها هم یک دسته از متقین هستند. غرض از بیان این فرمایشات این است که ما توجه داشته باشیم اون سیر روحی و کمالی انسان در یک درجه ای توقف نمی کنه و هر مقداری درک انسان از این واقعیات، همت انسان نسبت به رسیدن به این واقعیات بیشتر بشه، موجب میشه که انسان تلاشش بیشتر بشه و تلاش زیاد انسان بستگی به این دو امر مهم داره: یکی اینکه آگاهی پیدا بکنه از آن چیزی که هست و میتوان بهش رسید، دوم همت بالا داشتن، که این اساسه که در کنارش باید توکل بر خدای متعال و استعانت از خدای متعال باشه و توسل به اهل بیت علیهم السلام، که اینها باید همه با همدیگه در همه مراحل همراه باشه، که در اون آیه شریفه هم که عرض کردیم در جلسات گذشته: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خدای متعال انشاءالله به برکات اولیای دین و معارف دین ما رو قدردان این معارف علمن و عملن و قلبن تا آخر عمر بگردانند.